موشها، نوشته دینو بودزاتی، ترجمه محسن ابراهیم.
خانواده کوریو چه خبر؟ در خانه قدیمی روستاییشان که به دونگالا معروف است، چه اتفاقی دارد می افتد؟ از دوران بسیار دور، من را هر تابستان برای چند هفته دعوت می کردند. اما امسال برای اولین بار این کار را نکردند. جوانی چند خطی برایم نوشته است تا عذرخواهی کند. نامی عجیب که به شکل مبهمی به مشکلات یا به نگرانی‌های خانوادگی اشاره می‌کند و بیانگر هیچ چیز نیست. چه روزهای شادی را در خانه آنان در خلوت بیشه‌زارها گذراندم. امروز برای اولین بار موضوعات ناچیزی که آن وقت به نظرم بیهوده یا بی اهمیت می‌آمد از آن خاطرات قدیمی سر بر می‌آورد و ناگهان شکل می‌گیرد. مثلا از تابستانی بسیار دور، خیلی قبل از جنگ، دومین باری بود که مهمان خانواده کوریو بودم، صحنه زیر را به خاطر می آورم. در اتاقی گوشه طبقه دوم که مشرف باغ بود مستقر شده بودم. حتی در سالهای بعد هم همیشه آنجا می خوابیدم و داشتم به رخت خواب می رفتم که صدای ضعیفی شنیدم. صدای خراشی در پایین در. رفتم در رو باز کردم، موش کوچکی از بین پاهام در رفت. اتاق را طی کرد و رفت زیر کمد پنهان شد. به طور ناشیانه‌ای می دوید. خیلی خوب فرصت داشتم تا لهش کنم، اما خیلی ناز و ظریف بود. صبح روز بعد به طور اتفاقی درباره‌اش با جوانی صحبت کردم. او پریشان خاطر گفت: آه بله، بعضی وقتا موش توی خونه گشت می زنه. موش خیلی کوچکی بود، حتی دلم نیومد که. آره، تصورشو میکنم، اما بیخیالش. موضوع رو عوض کرد، انگار که از حرف من خوشش نیامد. سال بعد، یه شب داشتیم ورق بازی میکردیم، حدود نیمه نصف شب بود. از اتاق بغلی، سالونی که چراغاش در آن وقت خاموش بود، صدای تلقی به گوش رسید. صدای فلزی مثل یک فنر. من پرسیدم، چیه؟ جوانی برای اینکه تفره بره گفت: چیزی نشنیدم. تو النا چیزی شنیدی؟ زنش کمی سرخ شده بود، بهش جواب داد: من نه. من میگویم: چرا؟ به نظرم که از اونجا تو سالن یه صدای فلزی. متوجه حاله ای از دستپاچگی شدم. خب نوبت منه، ورق بدم؟ حتی 10 دقیقه هم نگذشته بود که تلقی دیگر. این بار از راه رو و همراهش صدای جیغ ضعیفی مثل مال یک جانور. من میپرسم: جانی، به هم بگو ببینم برای موشها تله گذاشتین؟ تا اونجا که من میدونم نه. درسته النا؟ تله گذاشتیم؟ او: مگه به سرت زده؟ برای چند تا موش؟ یک سال می گذرد. تا وارد خانه ییلاقی می شوم، دو گربه چاق و چله بسیار پر جنب و جوش نظرم را جلب می کند. از نژاد سوریه‌ای با عضلاتی نیرومند، پشمی نرم مثل گربه هایی که موش می خورند. به جوانی می گویم: آهان، پس بالاخره تصمیم گرفتین. خدا می دونه چه بخور بخوری می کنند. اینجا هیچ وقت قحطی موش نمی شه. او میگوید: برعکس، فقط بعضی وقتا، اگه قرار بود که فقط با موشا زندگی کنن. اما این پیشیا رو حسابی چاق و چله میبینم. آره، سرحالن، وضع سلامتیشون خوبه. میدونی آخه تو آشپزخونه چیزای چرب و نرم گیرشون میاد. یک سال دیگر میگذرد و طبق معمول همین که من برای تعطیلات پا به آن خانه ییلاقی میگذارم، سر و کله دو گربه پیدا می شود. اما دیگر مثل آن قبلی ها نیستند. نه نیرومند و نه پرتحرک، بلکه بیرمق و لاغر مردنی. دیگر از اتاقی به اتاق دیگر جست و خیز جانانه نمی کند، بلکه برعکس مدام خواب آلود و فاقد هر گونه تحرکی لای دست و پای صاحبان خانه میلولند. میپرسم مریضن؟ چرا اینقدر ضعیفن؟ شاید دیگه موش ندارن بخورن. جانی کوریو سرحال جواب میدهد درست گفتی، احمق ترین گربه هایی هن که تا حالا دیدم. از وقتی که دیگه تو خونه موش وجود نداره قهر کردن، حتی یک موش هم نمونده. و خوشحال خنده بلندی سر می دهد. کمی بعد جورجو، پسر کمی بزرگتر، با حالتی از پنهانکاری مرا گوشه‌ای می خواند. می دونی دلیلش چیه؟ می ترسن. کی می ترسه؟ او. گربه ها می ترسن. پاپا نمی خواد که اصلا در موردشون حرف بزنه. موضوعی که اذیتش می کنه. اما مسلمه که گربه ها می ترسن. ترس از کی؟ آفرین، از موشها. اون جونورها طی یک سال از دهتایی که بودن رسیدن به 100 تا. اما دیگه اون موشای کوچک اون موقع ها نیستن. مثل ببرن، گنده تر از موش کورن، پشمهای سیخ و سیاه رنگ. خلاصه گربه ها جرأت نمی کنن بگیرنشون. و شما هیچ کاری نمی کنین؟ خب یه کاری باید کرد، اما پاپا هیچ وقت تصمیم نمیگیره. نمیدونم چرا. اما موضوعیه که بهتر از خیرش گذشت. اون زود از کوره در میره. و سال بعد، از همان شب اول، سر و صدای بلندی مثل صدای پای آدمهایی که بدون بالای اتاقم میشنوم. گرومب گرومب. با این حال بسیار خوب میدانم که چون کسی آن بالا نمیتواند باشد، چون آنجا زیر شیروانی غیر مسکونی پر از وسایل کهنه، صندوق و چیزهای از این قبیل است. به خودم میگویم عجب تاخت و تازی. این موشها باید خیلی درست شده باشند. سر و صدا چنان است که به زحمت خوابم میبرد. روز بعد سر میز سوال میکنم پس هیچ تصمیمی علیه موشها نمیگیرین؟ دیشب زیر شیروانی بزن و بکوبی بود. جوانی را میبینم که قیافه‌اش در هم میشود. موش‌ها؟ از کدوم موش‌ها حرف میزنی؟ به لطف خدا دیگه تو خونه موشی نیست. حتی پدر و مادر پیرش هم بر میآشوبند. کدوم موش صاحب مرده‌ای؟ خواب دیدی عزیزم؟ میگویم با این حال بهتون اطمینان میدم که قوقایی بود. مبالغه هم نمی‌کنم. بعضی وقتا میدیدم که سقف میلرزه. جوانی قیافه متفکرانه‌ای به خود می‌گیرد. می‌دونی چی ممکنه باشه؟ هیچ وقت ازش با تو صحبت نکردم. چون که بعضی‌ها می‌ترسن. آخه تو این خونه روح وجود داره. منم اغلب احساسشون می‌کنم و بعضی شبا شیطونی می‌کنن. من می‌خندم. امیدوارم منو جای بچه کوچولو نگیری. روح نبود، اونا موش بودند. قول میدم، موشای بزرگ، موشای صحرایی، موشای کور. راستی، اون دوتا گربه ناقلا چه بلایی سرشون اومد؟ اگه میخوای بدونی، بدون که انداختیمشون بیرون. اما خیلی تو فکرشون هستی یا عجیبه که از چیز دیگه ای حرف نمیزنی. خلاصه، این یک خونه روستایی دیگه. مگه میتونی ادعا کنی که من متحیر نگاهش میکنم؟ اما چرا اینقدر عصبانی می شود؟ او معمولاً بسیار مهربان و فروتن است. کمی بعد باز هم جورجو فرزند اول وضع را برایم روشن می کند و می گوید حرفهای پاپا رو باور نکن. اون صداهایی رو که شنیدی مال خود موشا بود. حتی بعضی وقتا ما هم نمی تونیم بخوابیم. کاش می دیدیشون. هیولای زغال سیاه با پشم‌های زبر مثل چوب خشک. و اون دوتا گربه رو اگه میخوای بدونی اونها دخلشون رو آوردن. شب اتفاق افتاد. یکی دو ساعتی بود که خابیده بودیم که میو میو وحشتناکی ما رو بیدار کرد. توی سالن جنجالی به پا بود. اون وقت از تخت پریدیم پایین. اما خبری از گربه ها نبود. فقط مقداری مو اینجا و اونجا هم چند تا لکه خون. پس چرا کاری نمی کنین؟ تلهی؟ سمی؟ نمی فهمم چرا پاپاتون نگران نمیشه. چطور نمیشه؟ اون مدام نگرانه. اما اونم حالا میترسه. میگه که بهتر سر به سرشون نذاریم. و الا وضع بدتر میشه. میگه که دیگه نمیشه کاری کرد. چون خیلی زیاد شدن. میگه که تنها راهش آتیش زدن خونه است. و تازه میدونی چی میگه؟ فکرشم خنده داره. میگه صلاح نیست قاطعانه جلوشون وایسیم. جلوی کی؟ جلوی اونا، موشها. میگه یه روز وقتی که باز هم بیشتر بشن ممکنه انتقام بگیرن. بعضی وقتها از خودم میپرسم نکنه داره میزنه به سرش. میدونی که یه شب همینطور که داشت غذا مینداخت تو زیر زمین مچشو گرفتم؟ غذای چرب و نرم برای اون حیوانای عزیز. ازشون متنفره. اما ازشون میترسه و میخواد آروم نگهشون داره. سالها به همین منوال گذشت. تا اینکه تابستان گذشته بیهوده انتظار داشتم که بالای اتاقم همان سر و صدا باشد. سرانجام سکوت برقرار شده بود. آرامشی عظیم. فقط صدای جیر جیرک ها از باغ می آمد. صبح روی پله ها به جورجو بر می خورم. به او می گویم تبریک می گم. ولی به هم ممکنه بگی چطور تونستین کلکشون رو بکنین؟ دیشب تو تمام زیر شیروانی حتی یه بچه موش هم نبود. جورجو با لبخندی نامطمئن نگاهم میکنه، بعد جواب میده بیا یکم ببین. مرا از دری کوچک به زیر زمینی که دریچه‌ای آنجاست میبرد. آرام به من میگوید حالا اون پایینن. چند ماهه که همشون اون پایین تو فاضلاب جمع شدن. تو خونه فقط چند تایشون میگردن. این پایینن. گوش کن. سکوت میکرد و از ورای کف زمین صدایی به سختی قابل توصیف به گوش رسید. صدای خشخش، خروشی نامفهوم، قرش گنگی انگار از ماده ناآرام و زنده که تخمیر می شود و آن میان صداها و فریادهای ضعیف تیز، سوت، زمزمه شنیده می شد. با ترس و لرز پرسیدم آخه چند تان؟ خدا می دونه. شاید میلیون ها. حالا نگاه کن. اما زود باش. کبریتی روشن کرد و سرپوش دریچه را برداشت و آن را داخل تاریکی انداخت. من برای یک لحظه دیدم در جای قارمانند انبوهی از اشکال سیاه هیجان زده در چرخشی ملتهبانه از سر و کول هم بالا می رفتند و در آن اغتشاش چندشاور نیروی نهفته بود. نیروی جهنمی که دیگر هیچ کس نمی توانست آن را متوقف کند. موشها. درخشش هزاران هزار چشمی را که به بالا نگاه می کردند و بد جوری به من خیره شده بودند دیدم. اما جورجو دریچه را با صدای گنگی بست. و حالا چرا جوانی برایم نوشته است که دیگر نمی تواند دعوتم کند؟ چه شده است؟ خیلی هوس کردم او را ببینم. چند دقیقه فقط برای اینکه از جریان باخبر شوم کافی است. اما اعتراف می کنم که شهامتش را هم ندارم. از منابع مختلف اخبار عجیبی به من رسیده است. آنچنان عجیب که مردم آن را همچون افسانه تکرار می کنند و به آن می خندند. اما من نمی خندم. مثلا می گویند که پدر و مادر پیر کوریو مردند. می گویند که دیگر هیچ کس از آن خانه ییلاقی بیرون نمی آید و مواد غذایی را مردی روستایی برایشان می برد و بسته را در حاشیه بیشه‌زار می گذارد. می گویند که هیچ کس نمی تواند وارد آن خانه شود چون موشهای عظیمی آنجا را اشغال کردند و خانواده کوریو اسیر آنها هستند. دهقانی که نزدیک شده است اما نه چندان، چون که جلوی خانه چند جانور با حالتی تهدیدآمیز ایستاده بودند، میگوید که خانم النا کوریو، همسر دوست من، آن مخلوق مهربان و دوست داشتنی را از دور دیده است که در آشپزخانه کنار اجاق ایستاده، مثل آدم فقیری لباس پوشیده و دیگ بزرگی را هم میزند، در حالی که تعدادی موشهای متعفن گرسنه غذا او را مجبور به این کار میکردند. بسیار خسته و افسرده به نظر می آمده است و تا چشمش به مردی می افتد که او را نگاه می کند، با دستها علامت اندوهبار به او می دهد، انگار که بخواهد بگوید فکرش را نکنید، خیلی دیر شده است، دیگر امیدی برای ما نیست.